بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام عرض میکنیم. توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان نصیبمون شده که از این بابت خدای بزرگ منان رو شکر میکنیم. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی، همچون برنامه‌های گذشته من در آغاز سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. از اینکه منت گذاشتید و به برنامه ما تشریف آوردید بسیار متشکر هستیم.
بعد هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و محضر همه شنوندگان عزیز و علاقمندان گرامی این برنامه عرض ادب و احترام دارم و توفیق همشون را از درگاه خداوند متعال خواستم.
انشاءالله تعدادی سوال برای برنامه امروز از شما عزیزان به دست ما رسیده. همکاران محترم من در اتاق فرمان اینها رو به ترتیب پخش میکنن که انشالله مطرح بشن و جناب استاد به اونها پاسخ بدن.
پس از آقای پیشوایی سوال بکنید که این حاج عباس‌حال که توی مشهد هست، ما به عنوان یک کلام فرد خیلی معتبر و خوبی میشناسیم میریم زیارت میکنیم، ولی ده ما رفته بودیم خانه‌دارنده ماشین نمیگم میگفتش که نه این خواجه عباس‌حال اصلی نیست، میگم این نیستش اصلا، این فقط چون که مثلا معروف شده حالا اینجا درست کردن، یعنی خوب درست نیست. حالا من میخوام اگه زحمتی نیست براتون شما میتونید بپرسید آقای از آقای پیشوایی سوال منو مطرح کنید.
این سوال سوالتون مطرح میشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا.
بله. خب خواهر گرامی توجه کردید که سوالتون رسید به برنامه و ما هم این رو مطرح کردیم. اما جناب استاد پیشوایی درباره خواجه عباس‌حال بفرمایید.
بله، دفن خواجه عباس‌حال از یاران بسیار نزدیک امام رضا علیه السلام در مشهد مستند تاریخی نداره. یعنی تو اونجا که ما بررسی کردیم هیچ یکی از مورخان تصریح نکردن که عباس‌حال اونجا دفن شده باشه. دو جا منصوب به عباس‌حال، یکی در مشهد همون جا که این خواهر محترم اسم بردن، یکی هم در بیرون قومه. این دو جا منصوبه و نسبت میدن که مقبره ایشونه، ولی این مستند تاریخی نداره. باید توجه داشته باشیم که بعد از شهادت امام علی بن موسر رضا امام هشتم علیه السلام، مأمون عباس‌حال را بازداشت کرد و عباس‌حال مدتی زندانی بود. میگه دلم تنگ شد در زندان، به من سخت گذشت و متوسل شدم به حضرت جواد علیه السلام و یک روز امام جواد به صورت خارق العاده به دیدن من آمد و مرا از زندان آزاد کرد. به صورت خارق العاده و با توجه حضرت جواد سلام الله علیه که از زندان آزاد شد، زندگی مخفی داشت و از اونجا به بعد دیگه زندگی عباس‌حال برای من خیلی روشن نیست. اصلا بله. کجا بوده، چی جور شده، فلان، زندگیش خیلی برای ما
اطلاعات تاریخی موجود نیست.
زندگی مخفی بله. اختیار کرد. بنابراین با جنبندی میکنم، بله، جایی که ایشون اسم بردن در مشهد منصوب به عباس‌حال، ولی مستند تاریخی نداریم. یعنی حداقل من ندیدم. اگر از شنوندگان عزیز اهل اطلاع و اهل مطالعه جایی دیدن خوبه که به ما اطلاع بدن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم، یه سوالی مورد سمورت ابن جندب که میخواسته 40,000 دینار بگیره و آیه 207 بقره رو بنویسه در مورد ابن ملجم، یکی این شخصیت رو و یکی هم آیا انجیل که میگن 70 سال بعد از حضرت عیسی نوشته شده، این توی قرآن که چجوره که اومده که ما انجیل رو به عیسی دادیم، ولی این با تاریخ که نمیخونه که. خیلی متشکرم. خدا
خب ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی واضح بود که دو تا سوال جداگانه این عزیز شنونده پرسیدن، اما سوال اولشون سمارت ابن جندب، من به نظرم میرسه که یه قدری این شخصیت رو معرفی کنید که چه کسی بوده و چه نقشی داشته در تفسیر واژگونه آیه 207 سوره بقره.
بله. سمرت ابن جندب میگن جزء صحابه بوده، از کسانی بوده که زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را هم درک کرده بوده و در اون زمان که صحبت تفسیر وارونه این آیه شریفه مطرحه، این مرد خودشو فروخته بوده به دستگاه حکومت بنی امیه و جزء مهره های بسیار وفادار بنی امیه بوده. شواهدی در این مورد در دست هست، مثلا در زمان حکومت معاویه بن ابی سفیان چندین سال حاکم بصره از طرف معاویه زیاد بن ابیه بود و حاکم کوفه مغیره بن شعبه بود. بعد از مرگ مغیره بن شعبه، معاویه زیاد بن ابیه را با حفظ سمت به حکمران کوفه هم منصوب کرد. زیاد بن ابی 6 ماه در کوفه اقامت میکرد و 6 ماه در بصره. هر 6 ماه که میره به شهر دیگه، همین سمرت بن جندب را جانشین خودش در اونجا قرار داد. اگر 6 ماه از بصره میره، این را در بصره جای خودش میذاشت. اگر کوفه برمیگشت به بصره، این را جای خودش در کوفه جانشین خودش قرار می‌داد.
قائم مقام زیاد بن ابی.
بله، قائم مقام زیاد بن ابی. و این مرد اونجور که نوشتن بیش از زیاد بن ابی و عمال دیگر بنی امیه و معاویه مردم را اذیت می‌کرد. این وقتی با خدم و حشم و اسکورتش اصلا بیرون می‌آمد و سوارکاران این، خود این، هرچی زن و بچه و افراد ضعیف و علیل و حیوانات اینا زیر دست و پای اسبای اینها له می شدن. شخصی به نام ابو سوار عدوی نقل می کنه، میگه سمرت ابن جندب کسی بود که در یک بامداد 47 نفر از اقوام مرا کشت و گردن زد که قرآن را جمع کرده بودند. در تاریخ آمده که 6 ماهی که این به جای زیاد ابن ابی والی بصره بود، در غیاب زیاد ابن ابی 80,000 نفر رو کشت. البته رقم 80,000 نفر مبالغ‌آمیز به نظر میرسه، ولی به هر حال این را مورخان نوشتن. و این وقتی به اطلاع زیاد ابن ابی رسید، زیاد گفت که تو این همه آدم کشتی، نگران نیستی بین اینا یه آدم بیگناهی هم بوده تو کشتی؟ گو قربان، دو برابر اینا را من کشته باشم از اینجور نگرانی ها ندارم. در مجموع کارنامه بسیار سیاهی این مرد داشته. بعدها هم در جریان قیام امام حسین علیه السلام جزء عمرای عبید الله ابن زیاد بوده، پسر همین زیاد، برای پدر خدمت کرد، برای پسرشم خدمت کرد. و عبید الله ابن زیاد وقتی در کوفه اعلام حکومت نظامی کرد، جزء شرطه ها و ماموران حکومت نظامی عبید الله ابن زیاد بوده و مردم را تشویق میکرده حرکت کنن برن به کربلا به جنگ امام حسین علیه السلام. این آدم یه همچین کارنامه بسیار سیاهی داشته. و اما
درباره نقشش در وارونه زیاد دادن آیه
207 سوره بقره را که عموم علمای شیعه و بسیاری از مفسران اهل سنت میگن شأن نزولش و سبب نزولش اون فداکاری بزرگ علی علیه السلام بوده در شب هجرت که حضرت فداکاری کرد و خطر را به جان خرید و رفت در بستر رسول خدا خوابید، میگن این آیه به اون مناسبت نازل شده.
آیه را هم اگر ممکنه،
آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم جانشون را میفروشند در راه رضای خدا. و الله رؤوف بالعباد، خداوند به بندگانش مهربانه. عرض کردم میگن این شأن نزولشون فداکاری تاریخ علی علیه السلام. معاویه که از زمان خلیفه دوم بر حسب ظاهر به عنوان حکمران و استاندار در شام حکومت میکرد، ولی آخرا خیلی فراتر از یک استاندار بود، او میبرید میدو.
یعنی از مهم از زمان خلیفه دوم تعیین شد و تا زمان خلیفه سوم هم کدام بود؟
تا کل زمان خلیفه سوم و تا زمان خلافت علی علیه السلام حدود 20 سال 22 سال بر حسب ظاهر به عنوان استاندار، ولی در واقع میگن مخصوصا در زمان اواخر حکومت خلیفه سوم اصلا رتق و فتق امور کشور به دست معاویه بود و خلیفه سوم در مدینه خلیفه تشریفاتی بود. بعد از اونم عرض کنم که بنای مخالفت با علی علیه السلام گذاشت و بعد از شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری و بعد از جریان صلح تحمیل با امام حسن مرتضی سلام الله 20 سال دیگه این بار به نام خلیفه و حاکم علی اطلاق بر کل کشور اسلام حکومت کرد. حالا معاویه برای استحکام پایه‌های حکومتش از اهرم‌های مختلف استفاده می‌کرد، از تهدید، از تطمیع، از پول خرج کردن، از واگذاری مناسب، حتی از ازدواج و وصلت، دختر می گرفت، دختر می داد با بعضی از قبایل که حمایت اونا را جلب کنه، از جمله اهرم های استحکام قدرت معاویه این بود که دست می برد در تفسیر آیات و پول می داد و حدیث جلب می کردن در فضیلت بنی امیه، در مناقب بنی امیه، و حدیث جعل میکردن در ذم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مخصوصا در ذم امیر المؤمنین علی علیه الصلاه و السلام. و این برنامه فرهنگی بسیار شیطانی و بسیار پلیدی بود که بسیار با مهارت اجرا میکردن. بنابراین معاویه ایده از محدثان خود فروخته و ایده که وجهه دینی داشتن، حدیث بلد بودن، تفسیر بلد بودن، اینها را می خرید و با پول اونها را در خدمت می گیره و اونا به شبکه فرهنگی معاویه خدمت می کردن. در این رابطه بود که گویا سمره بن جندب مثلا به حکم این که صحابی بوده و صحابه اون زمان ارزش و اعتبار داشتن، به سمره بن جندب پیشنهاد کرد که من 100,000 دینار به تو میدم، بگو این آیه و من الناس من یشتی نفس و ابتغاء مرضات الله درباره عبدالرحمن بن ملجم نازل شده. سمره گفت که نه این کمه. گفت 200,000 دینار میدم. گفت چون این شنونده میفهمن 40,000، نه 400,000 درهم. 400 نه 40، 400,000 دینار. این را ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه در جلد چهارم، با این جلدای 20 جلدی چاپ میشه، در جلد چهارم صفحه 73 نقل میکنه. معاویه گفت اب نداره، 200,000 دینار میدم. گفت نه کمه، 300,000 دینار میدم کمه. توافق کردن، 400,000 دینار معاویه به او داد و این آیه را تفسیر کرد. گفت این آیه در شأن و منزلت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی خارجی قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد.
یعنی این شخص جان بازی کرده و جان خود را مثلا
اهل بهشت است و
معامله کرده. بسیار خوب، این هم از سمره ابن جندب.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
بعد از شنیدن این فاصله کوتاه، جناب استاد پیشوایی، سوال شنونده گرامی دو قسمت داشت، یا سوال دوم ایشون در حقیقت، که فرمودن درباره انجیل. میگن انجیل بعد از 70 سال نوشته شده بعد از حضرت عیسی، در حالی که قرآن میگه ما انجیل را به عیسی علیه السلام دادیم. خب این دو واقعیت تاریخی با همدیگه تطابق نداره طبق فرموده این شنونده گرامی.
بسیار. در توضیح جواب این شنونده گرامی عرض میکنم که هر دو درسته. خداوند متعال انجیل را بر حضرت عیسی نازل کرد، ولی این انجیل هم نه، باید بگیم انجیل های فعلی غیر از اون انجیلیه که بر حضرت عیسی نازل شد. یعنی ما نباید، حتی مسیحیان همینجور، هرگز انجیلی که فعلا یا انجیلایی که فعلا مورد قبول مسیحیان دنیاست معادل قرآن نیست. قرآن مجید کتاب آسمان مسلمانه این اون آیات وحییه که از طرف خداوند متعال به رسول خدا نازل شده. اون انجیلی هم که بر حضرت عیسی نازل شده بوده اونم اینجوری بوده، ولی اون الان در دسترس نیست. اناجیل یعنی کتابای مذهبی که در بین مسیحای دنیا مطرحه یکی دوتا نیست، میگن جمعاً 64 تا انجیل یعنی کتابای مقدس مذهبی بین مسیحای دنیا مطرحه، ولی 4 انجیل مورد قبول همه فرقه های مسیحیه. این 4 انجیل عبارتن از انجیل متا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس. دو تا از شاگردای حضرت عیسی نوشتن،
از حواریون داره.
از حواریون یعنی بعد از خود حضرت عیسی، البته مسیح میگه بعد از مرگ حضرت عیسی، ما میگیم بعد از این که حضرت عیسی خداوند او را برد به آسمان، بعد از عروج حضرت عیسی. متا و یوحنا از حواریون حضرت عیسی بودن و انجیل متا را متا نوشت و انجیل یوحنا را یوحنا نوشت. و اما لوقا و مرقس، حتی اینا شاگرد حضرت عیسی نبودند، بلکه دوست و شاگرد پولس رسول بودند که او از حواریون حضرت عیسی بوده. یعنی دو تای دیگر را از اناجیل مورد قبول مسیحا را، دو تای دیگر را دو نفر از شاگردای حضرت عیسی نوشتن. در مورد این انجیل ها باید توضیح عرض کنیم، اونجور که نوشتن در 3 انجیل اول، در واقع در این 3 انجیل داستان زندگی حضرت مسیح آمده، یعنی کلام خدا نیست، کلام خود حضرت عیسی هم نیست. البته تعلیمات حضرت عیسی هم هست، تعلیمات انجیل هم درش هست. تقریبا میتونیم بگیم اینا مثل کتابای
سیره هست،
سیره ما مسلمان ها، کتابای تاریخ ما مسلمان ها، کتابای حدیثی تاریخی ما مسلمان هست که مجموعه تعلیمات اسلام درش هست. در 3 انجیل اول، یعنی انجیل متا، لوقا و مرقس، اینا زندگی حضرت مسیح آمده، ولی در انجیل یوحنا در واقع رساله‌ای فلسفی در رسالت حضرت عیسی، جنبه فلسفی داره. انجیلای 4 مورد قبول همه فرقای مسیحی در دنیا، این چیزی نیست که ما مسلمان ها بگیم مسیحی هم این را قبول دارن، این از مسلمات اینها را، اینا بعد از حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده و غیر از اون انجیلیه که خداوند متعال بر حضرت عیسی نازل کرده. البته تأکید میکنم از تعلیمات حضرت عیسی در این انجیلا هست، ولی این عین اون نیست.
به هر حال کتابی نیست که خداوند نازل کرده، خداوند دست خودشون نوشتن. بسیار خوب و کاملا مطابقت پیدا میکنه که انجیلی که خداوند میفرماید ما بر اون نازل کردیم یا کتاب دادیم، اون انجیل غیر از این انجیلیه که با دست خودشون نوشته باشن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی و از این شنونده گرامی که سوالشون رو مطرح کرده بودن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال داشتم در مورد اینکه اگر امکان داره در مورد مریم مجدلیه توضیح بفرمایید، و اینکه مسیحیت اعتقاد دارن که نامزد حضرت عیسی بودن صحت داره. متشکرم، خدا نگهدار.
بله، خب ما هم تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. سوال قبل درباره تعالیم حضرت عیسی یا اناجیل بود، ارنجیل چهارگانه. این سوال هم به شکلی به هر حال با جریان مسیحیت ارتباط داره، درباره مریم مجدلیه و اینکه ایشون چه نسبتی با حضرت عیسی داشته.
بله، در سوال ایشون مطرح کردن که مسیحیان میگوین ایشون نامزد حضرت عیسی بوده. نه، چنین چیزی نیست. مریم مجدلیه در عالم مسیحیت از زنان مقدسیه، زنان خیلی مورد احترامه. در هر چهار انجیل از مریم مجدلیه یاد شده. میگن این زنی بوده که به معجزه حضرت عیسی از دیوانگی شفا یافت. بنابر روایات او را همون زانیه زن بدکاره میدانند که توبه کرد و به راه راست آمد و میگن این همون کسیه که پاهای حضرت عیسی را با عطر شستشو کرد. و چون میگن این ابتدا زن آلوده بوده، زن بدنامی بوده، توبه کرده و پاک شده و از برکت حضرت عیسی هدایت یافته، او را مظهر پشیمانی از گناه میدانند. ولی تو اونجا که ما میدونیم او را همسر یا نامزد حضرت عیسی نمیدونند. البته باید بدونیم که قرآن مجید تصریح میکنه که حضرت عیسی علیه السلام همسری انتخاب نکرد. قرآن مجید میفرماید سیدن و حسورا. حسور میگن کسی که زن نگرفت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت جناب آقای پیشوایی، یک سوال داشتم و اون که در فاصله زمانی حضرت یوسف علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل که با اون عزت و شکوه وارد مصر شدن، چه اتفاقی افتاد که به طبقه بردگان تبدیل شدن و این فاصله زمانی چند سال بود؟ ممنون، خدا نگهدار.
بله، خب ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی جناب استاد پیشوایی.
فاصله زمانی را حدود 200 سال یعنی 2 قرن ذکر و اون چه باعث شد اینا به این روز بیفتن، حکومت و قدرت از دست اینا خارج شد تا اونجا که ما اطلاع داریم و فرعون به حکومت رسید و ادعای خدایی کرد. اینا زیر بار ادعاهای فرعون نرفتن و از طرف دیگه اینا قوم مهاجر بودن، به اینا میگفتن سبتی، قوم مهاجر بودن، از کنعان رفته بودن و نجات
در حقیقت از اثبات
از نوادگان
حضرت
یعقوب بودن. اینا رو میگفتن سبتی، یعنی نوادگان حضرت یعقوب، یعنی اینا مهاجرن،
مصری نبودن.
مصری نبودن، مهاجرن غریبن، به دیده اقلیت به اینا نگاه میکردن. گرچه زمان حضرت یوسف به عزت و حکومت رسیدن، ولی نژاد بومی و باستانی مصر قبطی میگفتن، میگفتن نژاد اصلی ما هستیم. فرعون به قدرت رسید، ادعای خدایی کرد، اینا یکتا پرست بودن، زیربار نرفتن و به تعبیر قرآن مجید فرعون اینها را به این روز انداخت. و چون از شورش اینا و از قیام اینا نگران بود، قرآن مجید میفرماید یذبحوا ابناءهم و یستحیی نساءهم، مردانشون میکشت، زنانشون نیت میداشت که اینا قدرت رزم و مردان جنگی نداشته باشن. تا اونجا که ما اطلاع داریم قضیه از این قرار بوده، ولی تفصیل قضیه را باید در قصص انبیا خون، در تاریخ مصر قدیم خون.
بله، بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، سوال بعد درباره حضرت خدیجه هست. پرسیدن که حضرت خدیجه چه نقشی در ترویج دین اسلام داشت و رحلت حضرت خدیجه چه تأثیری بر پیغمبر اسلام گذاشت؟
بله. بله. حضرت خدیجه کبری سلام علیها از میان زنان اولین زنی بوده که اسلام را پذیرفت و به پیغمبر اسلام ایمان آورد و اموال و دارایش را در اختیار رسول خدا گذاشت. و اینکه گفته میشه اموال حضرت خدیجه سلام علیها در راه پیشرفت اسلام مصرف شد، دقیقاً این زمانی مصرف شد که بنی هاشم در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی قرار گرفتند. چون بنی هاشم به رهبری حضرت ابو طالب اعلام حمایت از رسول خدا کردند، یعنی ابو طالب این کار را کرد، تمام بنی هاشم را بسیج کرد در مقابل تهدید قریش و مشرکان مکه و فرمود که این برادرزاده منه، تا من زنده هستم شما نمیتونید آسیبی به این برسونید، و کل بنی هاشم را بسیج کرد و همه ازش اطاعت کردند، حتی کسانی که تو اون زمان مسلمان نبودن جز ابو لهب. و ابو طالب برای اینکه حفاظت از بنی هاشم و به طریق اول حفاظت از جان عزیز رسول خدا آسون باشه، همه بنی هاشم را آورد در دره که خانه خودش بود، همه را اونجا اسکان داد و در اطراف دره نگهبانان شبان روز گذاشت که حفاظت کنن. قریش که دیدن نمیتونن کاری انجام بدن، آمدن بنی هاشم را تحریم اقتصادی کردن و گفتن ما داد و ستد و معامله با بنی هاشم نمی کنیم تا دست از حمایت محمد صلی الله علیه و آله بردارن، او را تسلیم کنن یا حداقل دست از حمایت او بردارن. اهمیت تحریم اقتصادی از این نظر بود که مردم مکه اون زمان شغلشون، حل درآمدشون منحصر به تجارت بود، اهل داد و ستد بودن. شهر مکه حالش همونجور شهری نیست که قابلیت زراعت و دامداری و اینجور چیزا داشته باشه، فقط صرفا از طریق داد و ستد و معامله و خرید و فروش زندگی میکردن و خرید و فروش عمده دست قریش بود، وارد کننده و صادر کننده قریش بودن و اجناس و کالا هم وارداتی بود. زمستان ها می رفتن یمن کاروان تجارتی قریش و تابستان ها می رفتن به شام و اجناس این دو منطقه را می آوردن. چه می کن؟ معناش این بود که وقتی قریش حاضر نشد با کسی کسان معامله کنن، یعنی اینا از زندگی ساقط می شن، از هستی ساقط می شن. و این را به مورد جا گذاشتن. اول نامحدود بود ولی عملا مدت 3 سال طول کشید و در این مدت 3 سال بنی هاشم دختر حضرت خدیجه کبرا و سرمایه حضرت خدیجه کبرا ارتزاق کردن و مصرف کردن. در اینجا اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها مصرف شد. و اما نقش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها این بود که حضرت خدیجه برای رسول خدا که از همون آغاز بعثتش مسلمان شد و ایمان آورد، تنها یک همسر نبود بلکه یک همسنگر بود، همفکر بود و غمخوار بود برای رسول خدا. در سطح شهر ابو طالب حمایت از رسول خدا را به عهده گرفت، همجور کرد کردن بنی هاشم را بسیج کرد، ولی در درون خانه حضرت خدیجه به حکم این که زن بود در شهر اونجور نفوذ نداشت، در محیط خانه را آرامش بخش ترتیب میداد، غمخوار رسول خدا بود و همدم و هم صحبت رسول خدا بود، بار سنگین غم و اندوه را از دوش رسول خدا با مهربانیهاش و محبتاش بر می داشت و دلگرمی میداد به رسول خدا. به این دلیل بود که بعد از شکستن محاصره اقتصادی در سال 10 بعثت که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ابو طالب به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن، اون سال برای مسلمان ها عام الحزن تلقی شد، یعنی سال سوک و غم و اندوه.
سال 10 بعثت.
10 بعثت رسول خدا در به فاصله کمی در 1 سال 2 حامی و بزرگ و پشتیبان را، یکی زن و یکی مرد، از دست داد. خاطره حضرت خدیجه برای رسول خدا اینقدر عزیز و گرامی بود که حضرت هیچ و خاطره حضرت خدیجه را فراموش نمی کرد. هر وقت دوستان و بستگان حضرت خدیجه سالها بعد از فوتشون گزارشون به خانه رسول خدا می افتاد، حضرت اونا را اکرام میکرد، احترام میکرد به پاس حضرت خدیجه. اگر قربانی ذبح میکرد سهمی برای اونها میداد. میدونیم که رسول خدا بعدها با زنان دیگر ازدواج کرد ولی زنها می دانستن که هنوزم دل رسول خدا با حضرت خدیجه است. بعضی از زنان جوان حضرت حسودی می کردن با اینکه حضرت خدیجه یه سالا از دنیا رفته بود،
همون وقت هم زن بزرگی بود.
حسودی می کردن. اون وقت یه روز یکی از اینا گفت یا رسول الله چقدر خدیجه، چون هر وقت صحبت خدیجه، نام خدیجه به میان می آمد، حضرت تجلیل می کرد، با احترام و تکریم از حضرت خدیجه یاد می کرد. گفت یا رسول الله چقدر خدیجه می گید. خدیجه یک زن سالها پیش از دنیا رفت، خدا جوان نصیب شما کرده. حضرت ناراحت شد و در مسائل شخصی حضرت به این زودی ها عصبانی می شد. سر اصول و ضوابط اگر زیر پا نهاده می شد حضرت ناراحت می شد، ولی سر مسائل شخصی ناراحت نمی شد. که کسی توهینم می کرد، حالا رسول خدا ناراحت نمی شد، صبور و حلیم بود. میگه وقتی من این را به حضرت گفتم، حضرت ناراحت شد، صاف نشست و چهرش برافروخته شد. گفت که شما میگید خدیجه کی بود؟ خدیجه زنی بود که کسی بود که وقتی همه من کفر می‌ورزیدن، او تصدیق می‌کرد، تصدیق کرد و او دین مرا پذیرفت و او مادر فرزندان من، تذلیل کرد از حضرت خدیجه. و اون وقت شما حالا میگید خدیجه کی بود؟ بنابراین رسول خدا تا زنده بود، یاد و خاطره حضرت خدیجه کبرا را همیشه گرامی می‌داشت.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
چه سالی شب معراج پیامبر اتفاق افتاده؟
بله، این خواهر گرامی از تاریخ وقوع و سال وقوع معراج سوال کردند که معراج حضرت رسول یعنی سفر آسمانی حضرت رسول صلوات الله علیه در چه سال اتفاق افتاده. در جواب عرض میکنم که مسلمه که معراج از حوادث دوران اقامت حضرت رسول در مکه است. سفر معراج در مکه اتفاق افتاد و سفر معراج که ما ازش یاد میکنیم دو مرحله بوده. مرحله اول به نام اسراء یاد میشه، همونیه که خداوند متعال در سوره اسراء ازش یاد میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خداوند متعالی که بندهش را یعنی حضرت رسول را شبانه از مسجد الحرام منتقل کرد به مسجد الاقصى. پس این نشون میده انتقال حضرت از مسجد الحرام بوده، پس از مکه بوده. این انتقال حضرت را از مکه به مسجد الاقصا اسراء میگن در اصطلاح مورخان و سیر نویسان با اقتباس از آیه شریفه. و از مسجد الاقصا حضرت تشریف برد و به صورت خارق العاده به آسمان ها و به کرات آسمانی. این مقدارش معراجه، یعنی عروج به بالاها و فضای بالا. هر دو قسمت از حوادث دوران اقامت حضرت رسول در مکه است. این در مکه اتفاق افتاده، حضرت از معراج هم که برگشت به مکه برگشت. لکن آیا چه سالی بوده شدیدا مورد اختلافه. قول واحد متأسفانه نیست. آیا سال دهم بوده، آیا سال پنجم بوده، زودتر بوده، دیرتر بوده، یه سال به هجرت مونده بوده، شدیده مورد اختلافه. و علاقه‌مندان میتونن در کتابای تاریخ اسلام که نوشته شده عربی فارسی به اینجا که میرسن مطرح میکنن. بعضی از دانشمندان ما به دلایل با قرائنی خواستن ترجیح بدهن که در سال پنجم بعثت بود. استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم در بحث معراج ایشون با قرائن و شواهدی که مطرح میکنه، ایشون تلاش میکنه ترجیح بده که معراج در سال پنجم بعثت اتفاق افتاده. تصوان قول واحدی در این مورد نیست.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدای 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خدمت جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم. میخواستم یه سوال بپرسم در مورد ای که ما جایی تو حاشیه قرآن نوشته های اطراف قرآن، نه معنی قرآن، یه قرآن اصلا این که دورتون چیز دارن، نه یک سری روایات و داستان ها نوشته. یه جا خوندیم که فرعون حضرت یوسف علیه السلام و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام همون یکی هن، یعنی 400 سال عمر کرده. میخواستم بپرسم ببینم این صحبت چقدر در این راسته یا نه. تشکر خدا.
خب ما هم تشکر میکنیم. شوی آیا فرعون انقدر عمرش که از زمان حضرت یوسف علیه السلام تا زمان حضرت موسی علیه السلام با فاصله چند قرن زنده بوده و درک کرده؟ این سوال شنونده گرامی.
جوان نمیکنم به این صورت صحت داشته باشه. صورت صحیح قضیه باید اینجوری باشه که میگن فرعون اسم سلسله اینا بوده، سلسله خاندان، به اصطلاح عنوان خاندان فرعون بوده، به هر حاکمی از این سلسله فرعون میگفتن و اسم خود فرعون، فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده، رامسیس دوم.
بله.
الان در قاهره خیابانی هست به نام رامسیس. البته رو چیز باستانگرایی و ملیتگرایی، میدونه ملیتگرایی در مصر هست، به نام اون فرعون چیز گذاشتن، اسم خیابانی رو گذاشتن به نام رامسیس. اسم شخص خود فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده. فرعون اسم سلسله و خاندان اینا بوده. و اگرم در زمان حضرت یوسف هم بوده، ظاهرن یکی از این سلسله بوده که به اون هم فرعون میگفتن.
بله، در حقیقت همونطور که فرمودید فراعنه مصر رو که سلسله پادشاهی داشتن، حالت امپراتوری داشتن،
این اسم سلسله شون فیرون.
بله بله. خب بنابراین این اثبات نمیشه، اطلاعات تاریخی از این لحاظ نداریم که بگیم اون فرعون همون فرعون زمانه حضرت موسی علیه السلام بوده.
بله،
تشکر میکنیم. خب همکاران ما در اتاق فرمان برامون چی در نظر گرفتن؟ در خدمت شما عزیزان هستیم، میریم و برمیگردیم.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو معارف.
بله.
سوال داشتیم از حاجی پیشوایی با عرض سلام در مورد شهادت امام حسن مشتبه که سال 5 هجری بوده، چطور عبدالله ابن حسن در زمان شهادت امام حسین 4 سال داشته؟ اینو می‌خواستم یه بررسی کنم. ممنون، تشکر.
بله درست میفرمایم. من نمیدونم چی گفته که عبدالله ابن حسن 4 ساله بوده. بله فرمایششون درسته، حتما کمتر از عرض کنم که 10 سال نمیتونه سن داشته باشه. اگر کسی گفته یا جای نوشتن توجه نداشتن. فرض کنید که مثلا عبدالله ابن حسن در سالی که امام مجتبی سلام الله علیه از دنیا رفته، مثلا سال 50-51، در همون سال آخر فوت امام به دنیا آمده باشه، حالا جلوتر اگر به دنیا آمده باشه که طبعا سنش بیشتر از 10 سال خواهد. اگر فرض کنیم که در همون سال آخر حیات امام مجتبی سلام الله علیه به دنیا آمده باشه، باید 10 سالش باشه. بله درسته، اگر کسی گفته یا شنیده لابد توجه نداشته.
صحیح.
امام مصطفی سلام الله علیه مطابق اون چه ما بررسی کردیم، چهار پسرشون در کنار عموی بزرگوارشون امام حسین سلام الله علیه در صحنه کربلا و روز عاشورا حضور داشتن. یکی از اینا زنده بود، سه تای دیگه شهید شدن. یکی همین عبدالله ابن حسنه که ایشون هم این برادر گرامیمون مطرح کردن که وقتی امام حسین سلام الله علیه در میدان جنگ تنها مونده بود، این نوجوان، طبعا نوجوان بوده دیگه، خودشو از خیمه پرید بیرون که به کمک عمویشون امام حسین سلام الله علیه بشتابه. امام به خواهرشون فرمود که خواهر نگذار این بیاد، و خانم نتونست این را کنترل کنه، خودشو رسون به کنار امام حسین سلام الله علیه و اونجا دشمنان او را به درجه شهادت رسوندن جلو چشم امام حسین سلام. این عبدالله بن حسن بوده. پسر دیگر امام مصطفی سلام الله علیه که معروفم هست قاسم ابن حسنه. تاریخ تولد قاسم مشخص نیست، ولی معمولا مقتل نویسا میگن مراهق بوده. مراهق با هی دو چشمی به کسی میگن که نزدیک بلوغه، بالغ نشده ولی نزدیک بلوغه. مثلا در این سالها سن حضرت قاسم نوشتن.
صحیح.
امام مصطفی سلام الله پسر دیگری داشته در کربلا و به درجه شهادت رسیده به نام ابوبکر ابن حسن. سنیشون هم متاسفانه مشخص نیست. اما از این چهار تا پسر یکیش که زنده بود حسن ابن حسن بود، یعنی حسن دوم. میگن حسن مسنا، یعنی حسن دوم. حسن مسنا همونیه که با فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه ازدواج کرده بود، داماد امام حسین بود. با فاطمه دختر عموی خودش ازدواج کرده بود. حسن ابن حسن هم در عملیات جنگی شرکت کرد، در جنگ شرکت کرد و مجروح شد و به حال اغما افتاد و دشمنان خیال کردن مرده و دیگه کاری به کارش نداشتن. بعد که آمدن میدان جنگ و مثلا اجساد را جمع‌آوری کنند یا مثلا سرهای شهدا را از بدن جدا کنند، متوجه شدن که این جوان زنده است. یکی از اقوام مادرش از بنی فزاره، مادر حسن ابن حسن از قبیله به نام بنی فزاره بوده. کسی از بنی فزاره در میان لشکر عمر سعد بوده، گفت که این مادرش از قبیله ماست، شناخت، گفت این مادرش از قبیله ماست، این را به من واگذار کنید، من در مورد این از امیر عمر ابن سعد من کسی تکلیف کنم. رفت پیش عمر ابن سعد، گفت که مادر این جوان از قبیله ماست، خواهش میکنم این را به من ببخشید، این را دیگه نکشید. عمر سعد موافقت کرد و بردن و حسن مسنا، یعنی حسن ابن حسن را معالجه کردن و زنده موند. از چهار فرزند امام مصطفی سلام الله علیه این یکی، اونم به این کیفیت زنده موند. یادآوری میکنم که بعدا در دههای بعدی و در ادوار بعدی سادات حسنی که در زمان منصور دوانیقی در زمان بنی عباس قیام کردن، مثل محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب یا برادرش ابراهیم، اینا از نسل این حسن بودن. بعدا که سادات حسنی هرچه قیام کردن از نسل این حسن مسنا بودن، به اینا میگفتن سادات حسنی، که از طریق این حسن مسنا نسبشون به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسید. از سادات حسنی خیلی قیام کردن، مثلا حسین شهید فقه هم از همینا بودن و نسل باقی موند. بعدا خیلی قیام کردن. هرچه سادات حسنی در زمان بنی عباس و از سال 140 به بعد قیام کردن، از نسل این حسن مسنا بوده که در کربلا به این کیفیت زنده موند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در
پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، باز سوال دیگه‌ای هست که به امیرالمومنین علی علیه السلام اختصاص داره. عزیز شنونده پرسیدن که علی علیه السلام چند بار به جای رسول اکرم در رخت خواب ایشون خوابیدند؟ آیا همون یک بار لیلة المبیت بوده یا باز هم این مسئله تکرار شده؟
خوابیدن علی علیه السلام در لیلة المبیت در بستر رسول خدا معمولا مشهوره و معمولا خیال میکنیم که علی علیه السلام یک بار به استقبال چنین خطری رفت و در بستر رسول خدا خوابید که اگر که مشرکین قصد سویی داشته باشن و بخوان رسول خدا را ترور کنن، علی علیه السلام سپر جان عزیز رسول خدا بشه. ولی این ذهنیت درست نیست. علی علیه السلام قبلن هم به مدت 3 سال شب به شب در بستر رسول خدا میخوابید و اون در جریان محاصره بنی هاشم در شیب ابی طالب بود.
بله، اونجا هم در جای پیغمبر میخوابید.
بله بله هیچ مالا مسلمان ها که مورد محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتن، با تدبیر ابو طالب پدر علی علیه السلام همه بنی هاشم جمع شدن در شیب ابی طالب. شیب یعنی دره. در یه دره که چون مکه دره و کوه همش، که الان دره ها را الان در زمان ما گرفتن خیابون کردن یا دره بزرگ را بلوار کردن، ولی کوه ها خیلی از کوه ها هنوز هم هست. این وره کوه بلواره، اون ورش هم باز بلواره، ولی وسط باز کوه سر کشیده، سنگاهی سخت و سیاه. عرض کنم که دره بوده نزدیک مسجد الحرام که خانه ابو طالب و خانه پدری ابو طالب هم اونجا بوده. گرچه پیمانی که مشرکین بسته بودن ناظر به تحریم اقتصادی و اجتماعی بنی هاشم بود، به جرم این که اینا از رسول خدا حمایت میکردن، لیکن ابو طالب که آدم بسیار بصیر و آگاهی بود، احساس نگرانی کرد از لحن شدید اعلامیه، از موضع‌گیری تند قریش احساس خطر کرد که قضیه فراتر از این باشه و مبادا به جان عزیز رسول خدا اینا سوی قصد کنند. لذا دعوت کرد همه بنی هاشم را جمع کرد و آمدن همه در شیب ابی طالب ساکن شدن. اگر منزلشون جای دیگه بود، همه را آورد در اون دره که خودش بود، همه را جا داد، از جمله رسول خدا را که در خانه هنوز حضرت خدیجه خانه جداگانه‌ای داشت، در اونجا زندگی می‌کردن، اینا را هم آورد. و اینجاست نقش علی علیه السلام روشن میشه. ابو طالب از یک طرف دور تا دور اون دره شبانه روز نگهبانها و پاسدارانی میگذاشت از جوانان بنی هاشم که حفاظت کنن دره را، کسی نتونه به داخل اون دور نفوذ کنه. و دیگه اینکه هر شب که رسول خدا به استراحت میپرداخت در بسترش، مقداری که میگذشت ابو طالب از رسول خدا تقاضا میکرد که محل استراحتش عوض کنه، در یه جای دیگه بره به خواب استراحت کنه. و از پسر نوجوانش علی میخواست بیاد در اون بستر اولیه رسول خدا بخوابه. یه روز علی علیه السلام گفت پدر، برای این از من میخوای جای رسول خدا بخوابم که اگر خطری مترجعه شد به اسلام من سپر بشم؟ گفت پسرم دقیقا برای همین منظوره. گفت پدر، حالا چینجوریه، منم از این خطر استقبال میکنم و من داوطلبانه در بستر رسول خدا میخوابم. میگن ابتدا تحریم بنی هاشم مدت نداشت، ابتدا که این تحریم را قریش امضا کردن، لیکن عملا 3 سال طول کشید. در طول این 3 سال شبها علی علیه السلام در بستر رسول خدا میخوابید. بنابراین غیر از اون خفتن علی علیه السلام در بستر رسول خدا، لیلت المعید در اون شب هجرت رسول خدا که بسیار معروف بود، معروفه، غیر از اونا علی علیه السلام به مدت 3 سال هم در شب ابی طالب به این منظور در بستر رسول خدا میخوابید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیاناتتون استفاده کردیم. امیدواریم که عزیزان شنونده هم همین نظر رو داشته باشن که قطعا همینجوری هست و از خدا میخواییم که باز هم در هفته های آینده این توفیق نصیبمون بشه ما با سوالات دیگری از عزیزان شنونده شما رو در جمع خودمون پذیرا باشیم، به اون سوالات انشاءالله پاسخ بدید. دوستان و همراهان ما، به این دلیل که وقت ما تمام شده، همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم و تا روزی دیگر و برنامه دیگر انشاءالله شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.